الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. در اینجا بحث ما چون درباره کار ویژه های عام دولت از نظر مقابله با تهدیدات داخلی بود، لذا در این آیه شریفه یکی از برخوردها یا مقابله های با یک تهدید قطعی داخلی که منشأ فتنه و نفاق هست مطرح شده است. ما ظاهر آیه تکلیف به عنوان دولت مطرح نیست، تکلیف به عنوان مؤمنین مطرح است. یا ایها الذین آمنوا، حتی به عنوان توده مردم هم تکلیف مطرح نیست. منتهای مطلب، در قرآن وقتی که تکالیفی رو مشخص می کند، اون چه مربوط به مسائل اجتماعی هست، در عین اینکه تکلیف برای مردم به وجود میاد، تکلیف برای کارگزاران هم به وجود می آید. به خاطر اینکه در نظام سیاسی اسلام تفاوتی بین کارگزاران و عامه مردم از نظر مشارکت سیاسی نیست، یعنی در نظام سیاسی اسلام اجرای حاکمیت مال خداست، اجرای حاکمیت و تکالیف حاکمیت یا به تعبیر دیگر کارگزاری حاکمیت در تحت حاکمیت و ولایت الهی یه وظیفه مردم هست. و ما یه بحثی داشتیم در بحث مشروعیت، بحث مشارکت سیاسی، که در بحث مشارکت سیاسی به وسیله آیاتی از قرآن ثابت کردیم که مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام این تکلیف برای مردم هست، حق برای مردم نیست که اگر بخوان از حقشون استفاده کنن، نخواسته باشن از حقشون استفاده نکنن، یا حقشون رو بخوان به دیگری واگذار کنن. این تکلیف برای مردمه و مردم بایستی در مشارکت سیاسی حتما اقدام کنن. اگر کسی اقدام نکرد، این تخلف از تکلیف الهی کرده. لذا کارویژه های دولت هم فرق نمی کنه، اونی که تکلیف برای کارگزار اجرایی حاکمیت الهی هست، در واقع تکلیف برای سایر مردم هم هست بر حسب اون وضعیتی که مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام دارد. و یه بعضی مربوط به مباحث گذشته ما که بحث کردیم. در این آیه شریف خداوند می فرماید که کسانی که اینها استحب الکفر علی الایمان، اینها ولو پدرانتون یا برادرانتون باشن، اینها رو اولیا اخذ نکنید. با از نظر تفسیر آیه روی دو واژه از این واژه ها بحث داریم و بعد وارد محتوای آیه و مطلبی که از اصل آیه استفاده نشان میشه. یکی در بحث اولیا هست، یکی هم در کلمه استحب الکفر علی الایمان. در مسئله اولیا باز بحث شما در تفسیر آیه ولایت عرض کردیم، در اون مبحث مشروعیت حکومت از جمله آیاتی که تفسیر کردیم آیه ولایت بود. به مناسبت آیه ولایت، این آیه هم یه بار از اون موضع بحث مشروعیت حکومت روی همین آیه هم باز ما یه بحثی داشتیم که دومنه باز اونجا رو مسئله اولیا بود. منتهای مطلب، خب چون برخی از برادران یا اکثر عزیزان در اون راجاتش نداشتن، ما مجبورمون بحث اولیا یا بحث ولایت رو دوباره اجمالش رو تکرار کنیم. اون بعد بحث مفصلی بود اونجا عرض کردیم. ببینید در مسئله ولایت معمولا خب افراد ولایت رو به دو معنا معنا میکنن، یکی به معنای دوستی صمیمیت، یکی هم به معنای صاحب امری و سرپرستی و فرماندهی. در حالی که نه فرماندهی و سرپرستی معنای ولایت هست و نه هم دوستی و صمیمیت معنای ولایت هست. معنای ولایت در لغت بر حسب آنچه که راغب اصفهانی در مفردات می‌فرماید عبارت است از این که یک نوع تبیین و تفسیر ارتباطی برای معنای ولایت مرحوم راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش داره. خب مفردات هم لغت معنی قرآنه، یعنی ما اگر بخوایم لغت قرآن رو معنایی بکنیم یا در معنای لفظی لغت قرآن از یه منبع استفاده کنیم، منبعی که مورد اتفاق تمام مذاهب و فرق اسلامی هست کتاب مفردات راغب اصفهانی است. راغب اصفهانی در اون کتاب مفرداتش میگه الولا و التوالی ان یحصل شیئان فسائدان حصولا لیس بینهما ما لیس منهما. ولا و توالی عبارت است از این که دو چیز پس بیشتر، این دو چیز با همینجوری داشته باشن یا سه چیز یا چهار چیز، هر دو مفصاعدن برو دو بالا در جهت، یه توده ای از حقایق و اشیا که حالا مخصوص انسان هم نیست، توده ای از حقایق و اشیا اینها به هم وابستگی داشته باشن، ان یحصل بینهما ان یحصل شیئان و زائدن حصولا، اینها یه جوری تحقق پیدا کنن که لیس بینهما ما لیس منهما، بین اون دوتا یا بین اون اشیا چیزی که از جنس خودشون نیست نباشه. نمیدن این اصل معنای ولایت اینه که لغت ولایته، نه دوستی هست نه ازم به حضورتون یه صاحب فرمانی و صاحب امریه. اون صاحب امری و صاحب فرمانی و دوستی از لوازم معنای التزامی ولایت هایی بر حسب این که نوع این حصولی که بین دو چیز حاصل شده، این نوع حصول، این حصول از چه نوع حصولی باشد، از حصول برابری باشد یا از حصول بالا و پایین باشد. اگر از حصول بالاتر و پایین تر باشه، اینجا عرضم به حضورتون معنای ولایت معنای سرپرستیه و معنای فرماندهیه، لازمش میشه فرماندهی، لازمش که یک نفر بر یک نفر دیگه مسلط باشه. اگر این حصولی که بین دو حقیقت یا بین دو انسان به وجود آمده از نوع برابری باشد، حصول برابری باشد، خب این عرضم به حضورتون معنای التزامی ولایت میشه دوستی و محبت. پس نه معنای ولایت دوستی و صمیمیت، نه معنای ولایت سرپرستی و حاکمیت و سلطه است، هیچ کدوم اینا نیست. معنای ولایت این است که دو چیز با هم یا فسادن یا دو چیز یا چند چیز فرق می‌کنه، با هم اینها یه حصول تحققشون وجودشون حصولشون به شکلی باشه که بین اونها چیزی که از جنس اونها نیست نباشه، یعنی اتصال هم اینجوری باشه. خب اگر اینها این اتصال از بالا به پایین بود، این میشه معنای التزامی ولایت، میشه فرماندهی حاکمیت سلطه. اگر در کنار هم بود، این میشه محبت و صمیمیت. لذا ما بر حسب این معنایی که بلای ولایت هست بخوایم یه تفسیر جامع و کاملی از ولایت داشته باشیم، باید بگیم ولایت یعنی چینش اجتماعی، چینش اجتماعی که انسانها در کنار هم باشن و بعضی از انسانها بالاتر از بعض دیگر. آین فقها در این آیه شریف المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، در اینجا میگن که معنای این بعضهم اولیاء و بعض این نیست که افراد در صد همان، یعنی افراد بعضشون بر دیگری امتیاز دارن، اونی که آمر به معمور به معروف است نسبت به کسی که مأمور به معروف است، اونی که ناهی عن المنکر است نسبت به اون کسی که منهی عن المنکر است. یعنی این ولایت از نوع ولایت در کنار هم نیست. بعض مولیا بعض منظور این نیست که بعض از اینا دوست هم هستن، نه خیر، بعض مولیا بعض یعنی بعض از اینها بالاتر از بعضی هستن که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس ولایت با این معنایی که ما از مفردات راغب، یعنی کتاب های لغت دیگر هم همینجور معنا کردن، اما هیچ کدوم به این شفافی مفردات راغب ولایت رو معنا نکردن. می شود یه چینش اجتماعی، یه چینش اجتماعی که بعضی از افراد در این چینش اجتماعی به صورت بالا و پایین قرار دارن، بعضی از افراد در این چینش اجتماعی در کنار یک دیگر قرار دارن، منتها در رأس این چینش اجتماعی خداست و اونی که مظهر خدا هست در رأس این چینش اجتماعی وجود اقدس معصوم علیه السلام و پیغمبره. پیغمبر و معصوم در رأس این چینشن به عنوان مظهر ذات مقدس حق، بقیه همه پایین ترن، تا در این پایین تری هم بعضی ها بالاترن بعضی پایین ترن و بعضی هم در صد همه. این چینش اجتماعیه. خب اگر تفسیر ولایت به معنای چینش اجتماعی افت شد، در این آیه شریف فکر می برود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ای افراد مؤمن پدران و برادرانتون را اولیاء عقص نکنید، یعنی پدران و برادرانتون را در این چینش اجتماعی دخالت ندید، این از چینش اجتماعی شما بیرونن. این استحب الکفر علی الایمان، یعنی شما در یک چینشی قرار دارید به عنوان مؤمن. یا ایها الذین آمنوا، علتی که خطاب به کارگزار نیست، خطاب به همه قاطبه مؤمن، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس هم نمیگه، چون یا ایها الناس توده مردمن با اندیشه های مختلف، با افکار مختلف، با انگیزه های مختلف، یا ایها الناس نمیگه، میگه یا ایها الذین آمنوا. مؤمنین خطابن، چون مسئله ولایت و چینش اجتماعی مال مؤمنین هست نه مال توده مردم. بذار ببینید، ما در امت شهروند شماره یک تنها نداریم، شهروند شماره دو هم داریم. در ساختار امت ما دو نوع شهروند داریم. در ساختار امت مثل نظام سیاسی اسلام، مثل نظام سیاسی لیبرال دموکراسی نیست. در لیبرال دموکراسی میگن آقا افراد با اندیشه های مختلف، عقاید مختلف، ارزم بود انگیزه های مختلف، اینها یه شهر همه مساوی هست، شهروند شماره یک هست. در اسلام جوری نیست. در امت اسلام ما شهروند شماره یک داریم، شهروند شماره دو داریم. شهروند شماره یک اسلام یا ایها الذین آمنوا. در چینش ولایت هر انسانی جا گرفت این شهروند شماره یک هست. از چینش ولایت که خارج شد، حالا هر موقعیتی که داره، کافر ذمیه، ارزم به حضورتون که ایمان به خدا نداره، فاسق و فاجره، در هر موقعیتی که قرار داره، همینقدر در مصداق یا ایها الذین آمنوا نیست. از چینش ولایت که خارج شد میشه شهروند شماره دو، اگر در تحت حمایت حاکمیت اسلام هست. از اینجوری نیست ما در ارزم بزرگتون که امت و جامعه دینیمون فقط شهروند شماره یک داشته باشیم، شهروند شماره دو هم داریم. آیه شریفه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدران و برادران خودتون رو در چینش اجتماعی ولایت قرار ندید. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر اینها استحباب کفر بر ایمان کردن. خب این یه بحث اجمالی در باره، چون بحثا قبلا عرض کردیم در عرضم به حضورتون مبحث مشروعیت حکومت دیگه دوباره ماستیم بگیم، ولی خب اینجا به مناسبت چون آقایون نبودن دوباره اجمالش عرض کردیم. و اما معنای استحبو، استحبو الکفر علی ایمان، استحبو از استحباب هست، استحباب از باب استفعال به معنای طلب حب. این کسانی که استحب الکفر علی ایمان، یعنی محبت ببرزن به کفر علیه ایمان، یه وقت محبت ورزیدن به کافر از باب این است که کافر رو هدایت کنن. یه کافر ناآگاه مستضعفی است، خب ما نسبت به اون محبت می‌ورزیم برای که بریم رو هدایتش کنیم، از استضعاف نجاتش بدیم. یا یک مستضعفی است در چنگال مستکبر گرفتاره، خب نسبت به او استحباب ورزیدن، استحباب کفر علل ایمان نیست، استحبار به کفر لل ایمان است، برای که یک کافر بیاد مؤمن بشه. استحباب کفر علل ایمان او زمانیست که کفر میخواد ایمان رو براندازی کنه و کفر در مقام ستیز با ایمان است. استحباب کفر علل ایمان دقیقا استحباب کافر حربیست، یعنی اون کافری که میخواد با کافری داره با اسلام مبارزه میکنه، معارضه میکنه. حالا یا معارضه مبارزش با اسلام در میدان جنگ و جهاد رسمی هست که یورش باید تهاجم کرده به اسلام مسلمین و در صفه مقابل مسلمان ها قرار گرفته، مسلمان ها داره از بین میبره، یا اینکه نه معارضه و مبارزش به صورت جنگ نرمه یا به صورت جنگ سخته یا به صورت جنگ نرمه. ان استحب الکفر علی الایمان، کفری که داره با ایمان می جنگد، هر کسی که بنا شد به این کفر محبت ببرزد، یعنی یه معنی که برای استحباب کفر علی ایمان میدن این است که من کفر رو برای ایمان ترجیح بده. نه، این نیست. استحباب کفر علی ایمان به معنای ترجیح کفر برای ایمان نیست، به معنای محبت ورزیدن نسبت به کفر علیه ایمان. یعنی کفری که داره با ایمان می جنگد به او محبت ورزد و محبت ورزیدن او علیه ایمان تمام بشه، بر ضد ایمان تمام بشه، بر ضد ازم بزرگ اسلام تمام بشه. این رو شما از چینش اجتماعی خود، اگه پدرتون بود، اگه برادرتون بود، نسبت به او ولایت نداشته باشید، تولی نسبت به او درست نیست و او رو معنی تعدیل این او رو باید چینش اجتماعی خودتون بیرونش کنیم. چون الولا ان یحصل شیعانه فسایدن حصولن لیسه بینه هما ما لیسه من هما. این اجنبیست، این بیگانه است، ولو پدر شماست، ولو برادر شماست، این اجنبی و بیگانه است. خب این معنای استحبو، چون ببینید در استحبو الکفر خود کلمه استحبو چیزی نیست که درش یک عزم به حضورتون که اثر یا لازمه منفی باشه. استحباب چیز بدی نیست، آدم محبت ورزه به همین خلق خدا، محبت ورزه به امیر علیه السلام در نامه مالک اشتر بهش دستور میدم، یعنی نسبت مردم محبت ورزه که این افراد اما یکون لک اخون اخون فی الدین، او ارزم به حضورتون که اون عبارتی در احنام مالک اشتر که حضرت فرمود به افراد محبت ورزه، یا این برادر دینی تو هست مسلمانه یا کافر هم نوع تو هست. استحباب کافر این دارای بار منفی نیست، بار منفی استحباب کفر علی ایمان مال علی ایمانشه. استحباب کفر در این آیه به خاطر علی ایمان دارای بار منفی است، الا خود استحباب کفر بار منفی نداره، یه مسئله اخلاقیه. اما اینجا چون علی ایمان هست بار منفی داره. کفری که با ایمان دارد معارضه و مبارزه می کند، شما بیایید با این کفر به او محبت ببرزید بر علیه ایمان. محبت ورزیدن بر علیه چیزی یعنی او رو کمکش کنید علیه اسلام، او رو کمکش کنید علیه دین، حالا یا به صورت جنگ سخته یا به صورت جنگ نرمه. یا میدان جنگ تشکیل شده داره مسلمان ها رو میکشه، شما برید بهش اسلحه بدید، شما برید بهش امکانات بدید، شما باید دستیاری کنید اخبار جنگ رو بهش بدید. یه استبل کفر علی ایمانه. یا اینکه نه، جنگ جنگ نرمه، مثل الان بنای معارضه داره، بنای براندازی داره، با توطئه، با تزویر، با تهاجم های فرهنگی، جنگ جنگ نرمه، شما هم کمکش کنید، یعنی در آماده سازی جامعه برای تهاجم فرهنگی او، در فراهم کردن بستر فتنه، در آماده کردن ارزم بوزون ابزار تزویر و توطئه، برو کمک کن. این میشه استقبال کفر علی ایمان. یه همچه مورد داره میگه، این میگه اگه پدرتون بود، اگه برادرتون بود، رابطه توالی بین شما و او به هم خورده، او رو در چینش اجتماعی دونم داخل بگیم، او رو باید بیرونش کنی، اجتماعی میکنه میشه. خب در اینجا دو نکته هست در این آیه شریفه که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره دارن، دو نکته جالبه. نکته اول این است که میفرماین که استحب الکفر علی الایمان در اینگمی الله یا یاد نامن الله تطق دعا باکم خانم اولیا این استحب الکفر علی الایمان، چرا گفت آبا اکم و اخوان اکم، نگفت ابنا اکم و ازواج اکم؟ بایی که انسان ارتباط تولیش با فرزندش بیشتره و با همسرش بیشتره تا با پدر و مادر. همسر انسان با آدم محشوره و فرزند بیشتر محبوبه برای انسان تا پدر و مادر. آدم بچهشو بیشتر از بابا ننش دوست داره، همه اینجورن، و معمولا انسان ها به بچه های خودشون علاقه شون بیشتره تا علاقه شون به پدر و مادر. خب چرا نگفت ابناکم، گفت آباکم و اخوانکم؟ یه نکته مرحوم علامه طباطبایی دارن، یه استظهار ما داریم از آیه. نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی اینجا می‌فرمان که به خاطر اینکه ارتباطات رحمی انسان بعض از این ارتباطات آمیخته با تأثیر پذیری است، بعض از این ارتباطات آمیخته با اثرگذاری است. انسان در خانوادش به مقداری که محبت میکنه و عاطفه برقرار میکند، این عرضم به حضورتون که به صورت معمول، حالا غیر معمول ممکنه صورت بگیره، به صورت معمول پدر خانه نسبت به اهل خانه نوع عاطفه عاطفه اثرگذاری است. معمولا آدمایی که دارای سلطه روحی هستند، دارای نفوذ معنوی هستند، تو زندگی خانوادگیشون اثرگذارن. زن، بچه، پسر، دختر از نظر خط فکری تقریبا تحت تأثیر پدر هستند. هم همسر خودشو تحت تأثیر قرار میده، کسی که قوی باشه، هم بچه هاشو در تأثیر قرار میده، مگر اینکه حادثه رخ بده ارتباط عاطفیشون به هم بخوره یا یه جریان دیگه بیاد نفوذ کنن مانع ارتباط عاطفی بشه. اما در یک فضای سالم عادی و معمولی و طبیعی، معمولا پدر اثرگذاریش روی اعضای خانوادهش در اولویت یکه، یعنی کسی اثرگذار است، اول روی اعضای خانواده خودش اثرگذاره. اینکه شما مشاهده میکنید بعضی از آقایون علما گاهی از وقت فرزندانشون بر خلاف خط خودشون بار میان یا دچار یه انحرافی میشن، یه حتما یه جریان قوی تری به صورت غیر عادی آمده، فاصله انداخته، اون ارتباط عاطفی رو به هم زده. حالا جریان قوی تر، خیلی از وقتی من ازدواج میکنن و همسر میگیرن، اینا دیگه تحت تأثیر پدر نیستن، غالبا زن بیشتر در اون اثر گذاره. حالا اگر برای اونا یه ازدواج کردن، یه همسر، حالا چه زن چه شوهر، یه همسری گرفتن که این همسر خطش با خط ارزم به حضورتون که این کسانش فرق داشت، خطش با خط پدر متفاوت بود. او همسر تأثیرش جوریست که مانع می شود و حاجب می شود بین ارتباط عاطفی پدر با فرزند. الا معمولا نوع ارتباط پدر با فرزند نوع اثرگذاره و نوع ارتباط فرزند با پدر نوع اثرپذیره. انسان نسبت به فرزندش اثرگذاره، از پدرش اثر میگیره. چون در این توالی استرین استحب الکفر علی الایمان اگر بخواد تولی برقرار باشد بین افراد و کسانی که استحب الکفر علی الایمان هستند، اگر پدر و برادر باشند، چون نوع ارتباط اونها نوع ارتباط اثرگذار است، لذا اونها رو گفته بوده امکان آباکم و اخوانکم، نگفته امکان ابناکم، چون ابنا ارتباطشون ارتباط اثرپذیر، ارتباطشون ارتباط اثرگذار نیست. نوعا اینجوره، گاهی اوقات هم به عکس میشه. گاهی از اوقات هم میبینید که به خاطر ارتباط عاطفی بین پدر و مادر چون و فرزند، چون پدر یه آدم قوی نیست، یه آدم نیرومند نیست، دارای نفوذ معنوی نیست، ادوان به عکس میشه، این تحت تأثیر فرزندش قرار میگیره و پسر میشه اثرگذار نسبت به پدر. همون روایت معروفی که از در روی پیغمبر روی زبید فرمودن که فرمودن مالم یشب بعد زبیر ایمای باقید مالم یشب به عبدالله، مدام میگه عبدالله به جوانی نرسه. خب زبیر یه فرد بسیار با شخصیتی بود، اما علا ای حالن کار به جایی رسید که اثرگذاری فرزند از او بیشتر شد. خب اینجا چرا زبیر عبدالله با اینکه زبیر یه آدم با فضیلتی بود، از مجاهدین اسلام بود، از اصحابی که بار پیغمبر بود در اسلام غری زحمت کشید، چرا او نتونست مؤثر در عبدالله باشه؟ بخاطر یک جریان اومد که رابطه عاطفی زبیر و عبدالله رو از همون دوران طفولیت به هم زد و او عایشه بود. عایشه خالی زبیر عبدالله بود، چون زبیر باجناق شد با ابوبکر و عایشه شد خاله، ببخشید زبیر شد داماد ابوبکر، عایشه شد خاله زبیر. و چون عایشه فرزند نداشت از دوران طفولیت، این عبدالله تو دامن عایشه بزرگ شد و عایشه خیلی عنصر نافذی بود، خیلی قوی بود در نفوذش. او به خاطر از همه اول عبدالله رو بزرگش کرد و خاله عبدالله بود، عایشه در عبدالله اثر گذاریش به حدی قوی شد که اصلا عبدالله به صورت یک دشمن سرسخت اهل بیت پیغمبر بار اومد در دامن خالش و بعد این مؤثر واقع شد در روی پدرش، پدرش هم منعرف کرد. با اینکه پدرش پسر عمه امیرالمومنین بود دیگه، اینا عمه‌زاده پیغمبر هم بود زبیر، ولی خب در این حال این تحت تأثیر عبدالله قرار گرفت. ولی به طور طبیعی هر انسانی هر پدری اثرگذار هست. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند چون نوع تولی و عاطفه و ارتباط عاطفی انسان با پدر و مادرش تأثیر اثرپذیر است، لذا می‌فرماید که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، یعنی اینا رو نگیرید. خب حالا وقتی بنا شد که پسر و دختر هم استقبال کفر علی ایمان شد، اونا به طریق اولا دیگه بایستی اونا رو اولیا نگیرن، اونا رو چینش اجتماعی خارج کنن. یه نکته است. نکته دومی که ما اینجا از همین باز تحلیل علامه طباطبایی ما استفاده میکنیم و استثاری ما میکنیم این است که الان در ولایت، چون اینجا میخواد بگه اون کسی که در جهت تولی و در جهت ارتباط عاطفی در این بالاتر از همه هست از کسان انسان، اگر موجودی شد که استحب الکفر علی الایمان، این رو از این چینش اجتماعی اخراجش کنید. یه حرف اصلی آیه است. خب ما میبینیم که در درست انسان پسرش رو ممکنه بیشتر از پدرش دوست داشته باشه، اما در عاطفه فرزند نسبت به پدر تکلیف نیست به پسر، تکلیف نیست. یعنی انسان نسبت به دوستی پسرش، نسبت به خدمتگزاری پسرش، نسبت به محبت نسبت به پسر تکلیفی نداره. و بچهشو دوست داره، بر حسب اقتضای دوستی و محبت به او وابستگی پیدا میکند. اما در مسئله رابطه عاطفی با پدر تکلیف وجود داره. میگن پدر شما اگر کافر شد در نام احترامش کنید، اون مسئله تولی پدر فرزنده بود حفظ کنید. مادر اگر کافرش بود در این حال بایستی با مادر کافر، با پدر کافر انسان مدارا کنه، خدمت نسبت به اون انجام بده، به خاطری که رابطه انسان با پدر و مادر تنها رابطه عاطفی نیست، یه مقدار تکلیف هم در کنار عاطفه موجوده که انسان مکلف به خدمت گذاری پدر است، مکلف به خدمت گذاری مادر است. این تکلیف خدمت گذاری این در کنار اون رابطه عاطفی است. حالا پدری که غیر از این که باید دوستش داشته باشی وظیفه هم خدمت گذاری نسبت به او هست، اگر این موجودی شد که استقبال کفر علی ایمان، رابطه تو با او به هم بزن، با اینکه اگر کافر بود شما رابطه نباید هم بزنی، اما اگر استقبال کفر علی ایمان شد باید رابطه به هم بزن. یا آدمی مسلمانه، باباشم نصرانیه، مسیحیه، مسلمان، مادرش مسیحیه، خب باید خدمت مادر رو انجام بده، خدمت پدر رو انجام بده، تکلیفش رو نسبت پدر و مادر در خدمت گذاری ایفا کنن. اما اگر این پدر و مادر استحب کفر علی ایمان شدن، آمدن کفر رو بر ایمان ازن کمک کردن، نسبت به کفر محبت ورزیدن علیه ایمان، به یه همچه حالتی در آمدن، دیگه اون تکلیف از بین رفته است. پس اگر در جایی که انسان رابطه عاطفی همراه با تکلیف دارد، این رابطه عاطفی و اون تکلیف همه از بین میره به خاطر استنبول کفر علی ایمان، اگر یه جا فقط رابطه عاطفی داشت و تکلیف نداشت، به طریق اولا اون رابطه عاطفی از بین میره و حق نداره اون رو در چینش اجتماعی خودش قرار بده. لذا دیگه پسر به طریق اولا بایستی از چینش خارج بشه. خب این راجع به این که چرا ابناءکم نگو و آباءکم گفت. نکته دوم تفسیری که باز اونم مرحوم علامه طباطبایی در اینجا اشاره میکنن، اون نکته دوم این است که ایشون میفرمایند که یه آیه شبیه همین آیه ما داریم در سوره مائده آیه 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. و آیم همینه میگه، یا آیه میگه یا آیه الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استعبر کفر علی الایمان. اونجا میگه یا آیه الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، منتها آخرش میگه، در آخری آیه میگه چی میگه؟ و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، در آیه 23 سوره توبه. در آیه 51 سوره مائده میگه و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اون جمله فانه منهم در اینجا نیامده. خب مرحوم الله دادایی میفرمایند که با هر دو آیه در سیاق یک دیگرند، در نوع یک دیگرند. اینجا میگه و من یتولهم منکم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اما در اونجا میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. میگه چرا اینجا نگو و من یتولهم منکم فانه منهم؟ یعنی هر کس بیاد این پدر و مادری که پدر و برادری که استحب الکفر علی الایمان اینها رو اولیاء بگیرد و من یتولهم ولایت اینها رو بپذیرد، این هم از همون پدر جنس پدر و برادرش میشه. چرا این نمیگه؟ میگه و من یتولهم فاولئک هم الظالمون فانه منکم ره فانه منهم ره اینجا نیاورده. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که در اون آیه این کلمه فانه منهم یه تهدید سختی بود برای افرادی که یهود و نصارا رو اینا اولیا عرض کنن، چون معناش اینه که اگر کسی یهود و نصارا رو ولی بگیره، اولیا بگیره، تولی با یهود و نصارا پیدا کند، فانه منهم، او از یهود و نصاراست. خب به مسلمان بگن تو یهودی، مسلمان بگن تو یه نصرانی هستی، بعدش میاد دیگه وحشت میکنه از اینکه واقعا بیاد یه کاری کنه که او بشه جزء یهود و نصارا. اما در اینجا اگر میگفت و من یتولهم منکم فانه منهم، معناش این بود کسی که تولی کند این پدر و مادر را از اون پدر و برادر است، پدر و برادر را از اون پدر و برادر است. خب آدم از پدر و برادرش باشه خیلی وحشت نداره، خیلی ترس نداره، دیگه تهدید نیست. از اون طرف هم اون کفار که علیه ایمان قیام کردن، اینا که اسمشون در آیه نیست که اگر بگه فانه منهم ضمیر بونا برگرده، اما در اینجا فرموده و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، هرگز این پدر و برادری که استحب الکفر علی ایمان ولایت اینها رو بپذیرن، این ظالم است، اینها ظالمند. و اولئک هم الظالمون، یا اولئک نمیگه او ظالمه، یا اولئک هم ظالمون، یعنی همون کسی که پدر و برادری که استحب الکفر علی ایمان رو پذیرفته هم او ظالمه، هم او خود پدر و برادری که استحب الکفر علی ایمان هستن، اینا دست جمعی ظالمند. یه فعلای که همون ظالمون برگشت میکنه همون با هم به همه اینا، یعنی هم به اون پدر و برادر و هم به کسی که این پدر و مادر رو تولی کرده و ولایت اونا رو پذیرفته، اینها مجموعا ظالمن. مرحوم علامه طباطبایی فرمود این فعلای که همون ظالمون که میگه اینها ظالمن، این همون ظالمون اشاره داره به ان الله لا یهدی القوم الظالمین در این آیه 51 سوره مائده. در آیه 51 سوره مائده میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالمین کیان؟ قوم ظالمین یهود و نصارا هستند و کسانی که نسبت به یهود و نصارا تولی کنن، یعنی همون طوری که اونها تولی نسبت به یهود و نصارا افراد جزء یهود و نصارا قرار میده، اینجا میگه فاولئک هم ظالمون، این پدر و این برادر و اون کسی که اینها رو تولی کرده ولایت پذیرفته، اینا همشون ظالمینن، یعنی همه اینا جزء هم کفارن، کفاری که علیه ایمان قیام کردن. خب ببینید، یعنی برای که دقیقا مشخص کنیم، میگه همه اینا ظالمینن، ظالمین کیان؟ ظالمین کفارن دیگه، چون در اونجا ان الله لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالمین کسانی هستند که یهود و نصاران و کسانی که اونها رو تولی کردن. اینجا هم اولئک هم الظالمون، اینا همشون ظالمونن، ظالمون هم که کفارن، پس بنابراین هم این پدر و برادر کافرن، همو کسی اینا رو تولی کنه همشون جزء کفاری هستن که علیه ایمان قیام کردن. ولذا در زندگی اجتماعی ما، چه در عرصه جنگ سخت چه در عرصه جنگ نرم، کسانی که کفاری که علیه ایمان قیام کردن اینها رو به انسان به حبت ببرزه و اونا همکاری کنه، این خود جزء کفار حربی و کفار ضد اسلام خواهد بود. خب اینجا نقش قضیه به عنوان کارویژه دولت چی میشه؟ چون بحث ما در کارویژه یا هم به دولته. خب این اصلا خطاب به مؤمنه، یا ایها الذین آمنوا، این مخاطبه ای که عرضم به حضورتون که اینجا نسبت به مؤمنین پیدا شده، که این خطابی که متوجه مؤمنین هست. خب پس اینجا کار دولت چی میشه؟ چون بحث ما در کار ویژه دولته. در این مسئله کار ویژه دولت نیست که دولت بر مبنای ها کارگزاری که در امت و در جامعه دینی دارد، اینجا بایستی از مجموعه عواملی که موجب این تولی می شود جلوگیری کنه. یعنی اینجا تکلیف در مدیریت حکومتی به وجود میاد، چون کلمه دولت که ما میگیم اینجا طبق از اصطلاح علوم سیاسیه، در اصطلاح علوم سیاسی دولت قوه مجریه رو نمیگن، دولت کل حکومت رو میگن، جریان حاکمیت رو بهش میگن دولت. ببینید اینجا وظیفه دولت و جریان حاکمیت داره این است که در مدیریتش بایستی بیاد تمام راه‌ها و درهایی که موجب در و دراری این تولی هست اونها رو سد کنه و جلو راه‌های ایجاد این تولی و ارتباط رو بگیره، یعنی ارتباط کسانی که استحب الکفر علی ایمان هستن با عناصر و عوامل و جریان‌های اجتماعی ولو اونا پدران و برادرانشون باشن، باید دولت این جلوی کار رو بگیره. ولذا کسانی که استحب الکفر علی ایمان هستن اینها در موقعیت ها و در مشاغل ارتباطاتی اجتماعی اینها به هیچ وجه نبایستی به کار گرفته بشن، یا اگر در حال اشتغال و خدمت هستن بایستی از اون موقعیت اخراج بشن، لا تتخذوا اولیاء، از اون سمت‌های ارتباطات اجتماعی بایستی اینها حتما خارج شن. لذا اگر اینها صاحب رسانن رسانه شما تعطیل میشه، اگر اینها صاحب کرسی هن کرسی شما گرفته میشه، اگر اینها فرض بفرمایید که در عرصه تدریس هن، در عرصه تعلیم و تربیت هن، از حوزه تعلیم و تربیت، از حوزه تدریس باید اینها اخراج بشن، چون کار دولت، وظیفه دولت در کارگزاری مدیریت، مدیریت این اخراج از چینش اجتماعی هست و جوری مدیریت کنه که این عناصر در چینش اجتماعی جامعه دینی داخل نباشن، در نقطه های ارتباطاتی نمود به خط بشن. بلا را یک فرض اون کار صنعتی میخواد بدن، یه مهندس دانشگاه بهش بدن، اما اگه این میخواد بیاد یه استاد دانشگاه بشه که سر و کارش با افراد هست در یک موقعیت ارتباطات اجتماعی قرار بگیره، این حق نداره ورود اخراجش کنن. لذا یه آیه به طور سری دلالت دارد بر تصفیه اعضای هیئت علمی دانشگاه، اونایی که دارای اندیشه های فاسدی هستن که کمک میکنن دشمنان رو و کفار رو علیه ایمان. افرادی اگر ما در اعضای هیئت علمی داریم که استحب الکفر علی ایمان هستن، اینها باید از هم حضورتون که در هیئت علمی دانشگاه تصفیه بشن، اینها اخراج بشن. اگر در حوزه تعلیم و تربیت آموزشگاه نشستن، اینا باید اخراج بشن، نه حق نداره اون مسئله در اون موقع بمانن. اگر صاحب رسانه هستن یا در رسانه اینا نفوذ و دخالت دارن، بایستی یا رسانه از اونا گرفته بشه یا اونا از اون موقعیت رسانه‌ای اخراج بشن. این تقریبا یک تکلیف آیه شریفه، تکلیف مشخصی رو برای دولت و حکومت اسلامی مشخص میکنن که باشتی به کار ببندن و طبق این اینا باید عمل کنن. و اینم مخالفت با آزادی اندیشه نیست، چون اندیشه آزاده، حالا حرف دماغی بزنی برو بزن، هر جماغی بزنی برو بزن، اما آزادی اندیشه معنی آزادی تعلیم و تربیت که نیست. ببینید در هیچ کجای دنیا تعلیم و تربیت آزاد نیست که بگن آقا در عرصه تعلیم و تربیت هر نوع ولنگاری، هر نوع بیبندوباری، هر نوع فسادی میتواند وجود داشته باشه. این رو هیچ کس در دنیا نگفته، نه مدرنیته گفته، نه لیبرال دموکراسی میگه، هیچ کس نمیگه که آقا اندیشه مزل تعلیم و تربیت باید آزاد باشه. اندیشه آزاد یعنی افراد رو به خاطر اندیشهشون بازخواست نکنید، به خاطر اندیشه و فکرشون مؤاخذهشون نکنید، تعقیبشون نکنید. ولی ما در اسلام اینه کسی رو به خاطر اندیشه تعقیب نمی کنن، حتی به خاطر نیت ناپاک هم کسی رو تعقیب نمی کنن در اسلام. در اینجا مسئله آزادی اندیشه از اونی که مدرنیته وارد شده در اسلام خیلی وسیع تره. حوزه آزادی اندیشه افراد به خاطر اینکه عقاید خاصی دارن تعقیب نمی کنن، مادامی که اینا به عقیده خودشون ترتیب اثر ندن و مخالف مصلحت اجتماع قدم بر ندارن. اگر به اندیشه خودشون ترتیب اثر دادن و برخلاف مسائل اجتماع قدم برداشتن، اون وقت به خاطر اقدام عملیشون در تعقیب قرار میگیرن، نه به خاطر اندیشهشون، چون جور معتقدن. ما هیچ دلیلی نداریم، در هیچ دادگاهی نمیتونیم کسی رو محکوم کنیم به خاطر اندیشهش، مادامی که اقدام نکرده. مسئله مرتد بحث دیگری داره که تو بحث‌های آینده میاریم، ما بحث‌های حقوق آینه بس مرتد بس مرتد میگنی که از مسئله خارجه. اما الان یک کافری آمده در کشور ما داره زندگی میکنه یا مسافره، این نبوت پیغمبر رو قبول نداره، امامت امام زمان رو قبول نداره، یا فرض بفرمین که نسبت به مبانی سیاسی ما مخالفه، ما بگیم آقا چون تو نظر خلاف از او رو محاکمه میکنیم و تعدیباتی جایز نیست، مگر یه آمده جاسوسه داره اقدام علیه امنیت میکنه به خاطر اقدام عملیش تحت تأثیر تعقیب قرار بگیره، الا به خاطر فکرش به خاطر عقیدهش کسی رو نمیشه بازخواست کرد. اما آزادی اندیشه و آزادی عقیده به اون معنا نیست که یه آقای بیا سر کلاس درس لا تائلات بر ضد خدا و دین و انقلاب و نظام هر چی میخواد بگه، چون تعلیم و تربیت آزاد نیست، در هیچ منطقی آزادی و ولنگاری تعلیم و تربیت قابل تحمل نیست. ولذا این عنصر استحب الکفر علی الایمان در حوزه های کلیدی ارتباطات اجتماعی هر کجا قرار داره، دستگاه حکومت موظفه او را از این حوزه ها اخراج کنه و بیرون کنه. تقریبا این آیه شریفه در مقام تعیین کارویژه دولت یه وظیفه قطعی هم در این کارویژه دولت در خصوص مقابله با تجدید داخلی مشخص میکنه، غیر از عنوان عمومی مقابله با تجدید داخلی که وظیفه دولت و حاکمیت جامعه اسلام است. خب این بحث ما، یک دو تا آیه دیگه ما داریم که از همین مقوله است که ارزم به حضورتون مربوط به مسائل داخلی هست و جزء مقوله تجدید داخلی از همین قبیل این آیه شریف است. خب ما هفته آینده به خاطر اینکه اجلاس خبرگان هست دیگه ما نمیتونیم این بحث ما داشته باشیم، انشاءالله پنجشنبه بعدش در خدمت شما هستیم.